گفتم امام های قبلی از زمان امام جواد وکلایی تعیین کردن ائمه، امام زمان علیه السلام وکیل پدرشون امام عسکری رو که اسمش بود عثمان ابن سعید عمری، او رو کردن وکیل خودشون. به عثمان ابن سعید عمری گفتن تو رابط من باش با شیعه. شیعه ها کسی جای حضرت رو نمیدونست، فقط عثمان ابن سعید عمری میدونست حضرت کجا هستن. شیعه ها میمودن سراغ عثمان ابن سعید عمری که نایبه اول بود و سوالاتشون رو مثلا خمس میخواستن بدن، هر کاری داشتن با امام به او میگفتن و او منتقل میکرد. بعد که عثمان ابن سعید عمری پیر شد و از دنیا رفت، پسرش شد که محمد ابن عثمان بود، حضرت وکیل خودشون کردن، نایب خودشون کردن. بعد از محمد ابن عثمان حسین ابن زید نوبختی رو و بعد از او علی ابن محمد سماری رو. روزهای آخر عمر علی ابن محمد سماری چهارمین نایب معظمان حضرت نامه‌ای برایش می‌فرستند و میگن تو در چند روز آینده از دنیا خواهی رفت و دیگه من نایب خاصی تعیین نمی‌کنم. از این به بعد دیگه شیعه وارد دوران غیبت کبرا میشه و نواب عام ما که علما و فقهای شیعه‌اند اونها نمایندگی دارن از جانب ما و مردم باید به اونها رجوع کنند. تو این 69 سال خوردگی تقریبا همه آدمایی که تو اون صحنه نماز خوندن امام زمان به پیکر پدرشون حضور داشتن پیر شدن و بودن، کسی دیگه باقی نمونده. امام زمان هم خوب روش کردن و یه کسی وجود نداشت که امام زمان رو یافه اصلی بتونه بشناسه به ترتیب بده. در دوران غیبت کبرا امام زمان علیه السلام دیگه از محل مکتوب میان بیرون و میان تو جامعه زندگی میکنن با اصطلاح و مستعار به صورت ناشناس. غیبت صغرای امام زمان زندگی امام زمان دیگه محل مخفی، غیبت کبرای امام زمان زندگی امام زمان تو مردم با نام مستعار به صورت ناشناس. مردم از اون میبینن ولی نمیدونن که امام زمان حالا شب رو عزیز بگم که اینو تعیین میکنه. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود یه همچی ناسه که عهد من هم یرب هم بلا یرب کنن. امام زمان دوران غیبت کبرا بین مردم عبور و مرور میکنن، مردم از طرف رو میبینن ولی نمیشناسن. بعد از اون مثال زد فرمود داستان امام زمان مثل داستان از یوسف. وقتی قحطی شد و برادرای یوسف اومدن به مصر برای اینکه کمک غذایی بگیرن از عزیز مصر، خب عزیز مصر کی بود؟ برادرشون یوسف بود دیگه. اومدن پیش یوسف و از یوسف کمک غذایی خواستن. یوسف اونا رو دید و شناخت اینا برادر باشن، اما اونا یوسف رو دیدن و نشناختن که این برادرشون یوسف. بعد امام صادق فرمود دوران غیبت هم اینجوریه، شیعه امام زمان رو میبینه و نمیشناسه ایشون امام زمان هم، اما امام زمان رو تک تک شیعیان رو میشناسه. در اون حدیث داره امام باقر فرمود یعرف و هم ولا یعرف، امام زمان مردم رو میشناسه اما مردم حضرت رو نمیشناسه. یا امام صادق علیه السلام فرمود که یسیر رو بی ما بین هم و یم چیز بی از خواهن هم و یده و قصود هم و هم لا یعرف هم حتی یعرف هم لا وقتر بهدلن و فرمو که دوران غیبت امام زمان بین مردم عبور میکنه، تو بازارهای اونها قدم میزنه، روی فرشهای اونها گام میگذاره، یعنی حتی تو مسجدهاشون تو مجالسشون هم وارد میشه و هم را یاد کنه ولی مردم نمیشناسن که ایشون امام زمان، تا اینکه خدا اجازه بده که حضرت خودش رو به مردم معرفی کنه و عبور کنه. پس معنای در واقع غیبت در دوران غیبت کبرا زندگی ناشناس بین خود. خب الان هزار خود این سال میگذره از تولد امام زمان. ممکنه شما بگید میشه 255 هجری قمری کجا امروز کجا، هزار خود این سال بگید یه آدم میشه یه همه سال عمر بکنه؟ این چه عقیده که شما دارید؟ پاسخش اینه که بله محال نیست. ببین ما دو جور محال داریم، یه محال عقلی داریم، قدرت خدا رو تعلق نه اصلا متعلق قدرت قرار نمیگیره، این که دو بشه پنج شد. اما یه محال عملی داره، محال عملی اگر مصلحت خدا بداند به صورت غیر عادی با قدرت خودشون کار رو انجام میده. این که یک انسان هزار سال دو هزار سال عمر کنه محال عقلی نیست. فوقش میگی محال عملی. خب میگی محال عملی اگر مصلحت اقتضا کنه خدا با قدرت خودشون کار رو عملی میکنه، کما اینکه این کار رو کرده. تو خود قرآن موارد متعددی داریم که این کار رو کرده. نمونه هاش مثل چی؟ حالا چند روشت میگم برای تو. یه نمونه تو داستان موسی و خضر، حضرت موسی کی بود؟
حضرت موسی رفت بر روی خضر که از خضر یه درسایی بگیره تو سوره کهف. حضرت خضر هنوز زنده، هم شیعه هم سنی هر دو قبول دارن که خضر هنوز زنده. کم از آثار خضر الان آمده. نمونه دیگر حضرت عیسی. حضرت عیسی رو مسیحی ها میگن به سقیم کشیدی، ولی قرآن میگه ما قتلو و ما صلبو ولیکن شب به همه هم عیسی رو نه کشتن نه به سقیم کشیدن، کسی گره باشه عوضی گرفتن، چون یکی از یاران عیسی به خیانت کرد یهودا از خریوتی و جای عیسی رو لو داد به جهودا، جهودا اومدن عیسی رو بگیرن اعدامش کنن، همونجا خدا با اعجاز قیافه خود این یهودای قائن رو برگردون به شکل عیسیش کرد. یهودی ها اومدن من یهودای قائن رو گرفتم، گفتن آقای کلام رو جده تو عیسی هستی یا گفت بابا من یهودا هم من خودم جاشو بشمار، گفتن نه من قیافه تو میشنه کجا تو یهودایی، تو عیسی هیچ کشیدنش به دار، اونی که به دار کشیده شد یهودای قائن بود. عیسی رو قرآن میگه ما قتلو و ما صلبو، نه کشتنش نه به صلیبش کشیدن. عیسی رفت به یکی از کوران آسمان، هنوز هم زنده. خب ببینم عمر عیسی بیشتر یا عمر نوح زمان. حضرت نوح دیگه سریع آقای قرآنه، قرآن میگه فاصله بین بعثت حضرت نوح و آمدن طوفان نوح چقدره؟ الف سنه الا 50 عاما، هزار سال منهای 50 سال، یعنی 950 سال بین بعثت تا طوفان. حالا از تولد حضرت نوح تا بعثتش چقدر بوده و بعد از طوفان نوح چقدر حضرت نوح زندگی کرده که دیگه تو قرآن نیست، این وسطش 950 ساله تو قرآن نیست. به موجب احادیث عمر حضرت نوح ممکنه 1400-1500 سال بوده تو احادیث وجود داره. پس ببینید اینا نمونه هاشه که قدرت خدا تعلق گرفته و یه انسان میتونسته عمرای اون قدرانی رو راجع به حضرت یونس، یونس وقتی تو کام اون هنگان دریایی در واقع زندانی شد، قرآن میگه لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، میگه اگر نبود که یونس از تسبیح کنندگان بود، یونس رو تا روز قیامت تو شکم همین ماهی زندانی نگه داشته. پس این آیه نشون میده یه آدم میتونه تا روز قیامت هم زنده بمونه. اینا آیات قرآن، دقت کردیم؟ پس اینکه ما میگیم امام زمان عمر طولانی داره چیز عجیبی نیست، نمونه های قرآنیش رو وجود داره. از نظر علمی هم الان اصلا یه بحث علمی بسیار جالبی مطرح کردن، میگن اصلا مرگ برای انسان یک پدیده غیر طبیعیه. چرا؟ چون سلولهای بدن دائما دارن نوزایی میکنن، هر سلولی که پیر میشه یه سلول جوان متولد میشه جوان. میگن بنابراین اگر فرسایش های غیر طبیعی نباشه، تنهای مسموم، نمیدونم سر و صدا، فشارهای عصبی، چیزایی که در واقع آدم رو میفرساید، میگن اگر فرسایش های غیر طبیعی نباشد اصلا مرگ برای انسان قابل تصور نیست. دلیل این نداره آدم بمیره، چون هر سلولیش چیز میشه میمیره، سلول جوان شده گزی میشه. پس عمر طولانی از نظر علمی هم هیچ مشکلی نداره، از نظر اخلاقی هم مشکلی نداره. دیگه سنی‌ها که قرآن رو قبول دارن که نمونه های قرآن میشن، گفتم عیسی ابن مریم، یونس، نوح، چقدر از این نمونه ها بکن. امام زمان علیه السلام در دوران غیبت زندگی ناشناس دارن بیش خود مردم، چقدر که این معنای غیبت این که حضرت دارن چاه سردا به مزمان خوده نماسیاری اونجا قایم شدن که اون مفتی سعودی روشیرش گفته داره که بوده بودن سردا بارن.
یکی از سوالاتی که میتونه مطرح بشه اینه، چجوری میشه به یه امامی که غایب در واقع معتقد شد، ما الان چجوری میتونیم به امام زمان علیه السلام معتقد بشیم در حالی که حضرت رو نمیبینیم، یا اگرم ببینیم نمیدونیم که ایشون حضرت هست، چگونه این کار امکان پذیر؟ پاسخش خیلی ساده است. ببینید ما سوال میکنیم، میگیم شما که به پیغمبر اکرم معتقدید، خود پیغمبر رو دیدید، در زمان حیات ایشون بودید، یا اگر شخص سوال کننده شیعه باشه و ائمه قبلی رو قبول داشته باشه، خب سوال میکنیم شما تو زمان حضرت امیر بودید، تو زمان امام کاظم بودید، شما مثلا امام هادی رو دیدید که بهش معتقدید؟ ندیدید که. چگونه شما به پیامبر ائمه قبلی معتقد شدید؟ جز با اخبار و در واقع اطلاعات موثقی که به شما رسید و به استناد اونها یقین کردید که بله یه شخصی بوده در گذشته با این مشخصات، با این علائم و به اون معتقد شدید. پس راه اعتقاد صرفاً دیدن و شناختن ظاهری نیست. همونطور که شما به پیامبر معتقد شدید با دلائل و استدلالات، میتونید به امام دوازدهم هم معتقد باشید با همون دلائل و استدلالات. یعنی همون دلائل و در واقع استدلالاتی که برای وجود پیغمبر و حقانیت حضرت وجود داره، برای وجود ائمه 11 خانه قبلی وجود داره و اونها ما رو متقاعد کرده بدون اینکه ببینیم این ائمه و پیامبر رو و معتقد شدیم بهشون، عین اون دلائل برای امام دوازدهم هم وجود داره. بنابراین هیچ مشکلی برای معتقد شدن به حضرت نیست. حالا شواهدی هم که در واقع میتونه تقویت کنه علاوه بر اون دلائل این اعتقاد ما رو، یکی از شواهد در واقع تأیید نبوت خواسته است. ببینید نبوت خواسته شخصیت های بسیار والا مقام معنوی بودن. مثلا نایب اول امام زمان علیه السلام که عثمان ابن سعید عمریه، این در زمان امام عسکری هم نایب امام عسکری بود، یعنی یه آدم موثق تأیید شده توسط امام معصوم بود. و بقیه نباب هم شخصیت های بسیار والا مقام معنوی و مورد اعتماد و احترام مؤمنی. خب وقتی اینا میان به ما میگن آقا جون ما میریم خدمت حضرت میرسیم، سوالات شما رو، مسائل شما رو خدمت حضرت مطرح میکنیم، میاریم جوابشو براتون، ما ملاقات داریم با حضرت، دیدار داریم با حضرت، خود همین در واقع سخن اینها با توجه به اینکه شخصیت اونها شخصیت موثق و مورد اعتمادی هست، در واقع میتونه قوت قلب بده به انسان علاوه بر اون دلائل به عنوان شاهد بر وجود حضرت. یکی دیگر در واقع توقیعات و پاسخهای شفاهی که امام زمان علیه السلام به سوالات دینی شیعیان در طول دوران غیبت دادن. توقیع گفتیم نامه هاییست که در دوران غیبت از جانب امام زمان علیه السلام میرسه، چه در غیبت صغرا چه در غیبت کبرا. در دوران غیبت امام زمان علیه السلام نامه هایی برای بزرگان و عالمان بزرگ شیعی نوشتن و سوالاتی که پاسخ اون سوال رو جز معصوم احدی نمیداند در اون نامه ها پاسخ گفتن و گره گشایی کردن. گاهی اوقات در تشرف هایی که افراد به محضر امام زمان علیه السلام داشتن در دوران غیبت، حضرت پاسخ هایی به سوالات اونها دادن که خود اینها باز شاهد در واقع تقویت کننده اطمینان ما نسبت به وجود امام زمان علیه السلام. سومین نکته، برخی معجزاتی که به دست امام زمان علیه السلام با نیروی ولایت تکوینی انجام شده در همین دوران غیبت، چه غیبت صغرا باشه در دوران غیبت کبرا، امام زمان علیه السلام در واقع به اذن الله کارهای خارق العاده انجام دادن، بیمارهای رو شفا دادن با یه توجه عنایت، حاجاتی رو برآوردن و کارهای خارق العاده‌ای که جز با نیروی ولایت تکوینی که امام ازش برخورداره کس دیگری نمیتونه انجام بده انجام دادن. این معجزات و خوارق عاداتی هم که انجام شده باز یه شاهد تقویت کننده ایمان ماست نسبت به وجود حضرت. پس اصل قضیه اون دلائل و استدلالاتی است که وجود داره، دلائل عقلی، دلائل قرآنی، دلائل حدیثی بر وجود امام دوازدهم، و علاوه بر اون دلائل این در واقع سه شاهد هم تقویت کننده اطمینان ما میشه.